پشت کربلا،
عشق است که در وجود انسان از کودکی شعلاور میشه.
سلام ما
است نیست مامی محرم است.
عشق حسینی یک شعور است که هیچ وقت دل از این ها هیچ وقت تمامی نداره.
عشق حسینی نداره، امام حسین از کلگیس برای اسلام جان شیرین خود را دست داده.
امام حسین یک مکتب است.
قرآن و اهل بیت مایه اتحاد ما هست.
مردم افغانستان شاید از همه مردم دنیا کرده حسینی ترن، عشق حسین بر دلشان زیاد تر است.
ما دست از مسیر محرم نمی کشیم، با ارجو و میشی ابو ادین پیام ما، هر کوچه کوچه کابل ما گشت کربلا، هر کوچه کوچه کابل ما گشت کربلا.
آغاز برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام الله، خدای پاک و بی همتا. امراهان، عزیزان، شنونده های گران قطر و صمیمی، سلام و درود فراوان بر شما باد. شبتون بخیر باشد. با گفتارهای رادیو تاجیکی از سرزمین خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. بنده نوشین مجاب، گوینده پخش گفتارهای رادیو تاجیکی در خدمت شما عزیزان هستم. انشالله که فرصت داشته باشید تا پایان گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی با ما همراه باشید. در آغاز گفتارهای رادیو تاجیکی با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا. انشاءالله که همه ما و شما از این نوای قرآنی گوش نواز بهره‌مند شویم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سبح اسم ربک الاعلا. الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى
یاران صمیمی، امراهان گرانقدر. امروز سه‌شنبه دهم تیر 1404 هجری شمسی که برابر با پنجم محرم 1447 هجری قمری و یکم ژوئیه 2025 میلادی، ما و شما و گفتارهای رادیو تاجیکی. انشالله که وقت داشته باشید با ما همراه باشید. برنامه هایی که امشب برای شما در نظر گرفتیم از این قراره: بعد از اعلام برنامه بنده، شما شنونده ی تقویم تاریخ خواهید بود. سپس بخش سیاسی و خبر رو داریم. پس از آن سیری در هنر ایران، پرتوی از آفتاب، نمایش هم داریم. تکرار سیره نبوی هم تقدیم علاقه‌مندان خودش خواهد شد. برنامه بازتابو داریم. 1، 2، 3 ورزش تقدیمتون خواهیم کرد. جریان شوم، تکرار راز تندرستی، بخش سیاسی و پایان بخش هم طبق روال هر شب حکایت های ادبی است. انشالله که وقت داشته باشید همراه ما باشید در مجموعه برنامه های امشب رادیو تاجیکی.
ساعت 19 به وقت ایران و 20:30 دقیقه به وقت دوشنبه.
اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران. آغاز بخش سیاسی گفتارهای رادیو تاجیکی.
اندازی مسیر هوایی بین خوجند و کاشغر، کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی متعهد بر همکاری برای افغانستان امن و باثبات هستیم. و دیدار وزرای امور خارجه قرغیزستان و تاجیکستان. با نام یادی خدا سلام شنوندگانی گرامی، اینجانب خلیلی با اتفاقی دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم منظورتان میگردانیم. مسیر هوایی بین خوجند و کاشغر راه اندازی شد. سینا غفوری مسئول روابط عمومی فرودگاه بین المللی خوجند گفت این مسیر جدید هر سه شنبه بین فرودگاه های خوجند و قوشی‌لاینین واقع در منطقه کاشغر در استان سینکیانگ اویغور چین برقرار خواهد بود. غفوری گفت هواپیما ساعت 7:05 در فرودگاه خوجند فرود خواهد آمد و ساعت 9:05 از فرودگاه خوجند به کاشغر پرواز خواهد کرد. پرواز به کاشغر به مسافران این امکان را می دهد که با هزینه کم و با استفاده از همه وسایل حمل و نقل به مناطق دیگر به چین سفر کنند. در 5 ماه اول امسال 933 مورد استفاده غیر مجاز برق در رودکی ثبت شده است. این تعداد استفاده غیر مجاز از برق تقریبا 1,000,000 سامانه خسارات به بخش رودکی وارد کرده است. عبدالغفار حکمتزاده رئیس منطقه با بیان این مطلب گفت طبق داده های رسمی از ژانویه تا می بیش از 257,000,000 کیلووات ساعت برق به شبکه برق منتقل شده که 72,000,000 کیلووات ساعت آن مصرف تجاری بوده است. او افزود بدهی مشترکین برای مصرف برق به 211,000,000 سامانه رسیده است. حکمت الله زاده همچنین نگرانی خود را در مورد قطع ناگهانی برق و خسارت به ایستگاه های پمپاژ آب ابراز کرد. حمایت چین از حق ایران در مجامع بین المللی. چین پس از توقف حملات رژیم صهیونیستی به ایران از مجامع بین المللی خواسته متجاوز را شناسایی و پاسخگو کند. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از پکین.
چین از اولین کشورهایی بود که تجاوز رژیم صهیونیستی به ایران را محکوم کرد. به گواه گفته های فو کونگ نماینده و سفیر دائم چین در سازمان ملل. آن هم یک روز پس از تجاوز اسرائیل به ایران.
اقدام نظامی اسرائیل به خاک ایران ناقض قوانین بین المللی و منشور سازمان ملل متحد است و چین آن را قویاً محکوم می کند.
حالا بعد از توقف حملات بازم چین است که از مجامع بین المللی خواسته متجاوز را شناسایی و پاسخگو کنند.
برخی اعضای شورای امنیت نه فقط تلاشی برای محکوم کردن اقدام نظامی اسرائیل و امریکا علیه ایران نکردند، بلکه آن را توجیه می‌کنند. چین می‌خواهد به شما یادآوری کند که در ایجاد بحران کنونی هیچ کس جز امریکا مسئول نیست.
نیو شینچون استاد دانشگاه نانجینگ چین می‌گوید ایران در اقدامات دفاعی خود قوانین بین‌المللی را رعایت کرده، در حالی که حمله به این کشور هیچ مبنای حقوقی نداشت.
ایران در این درگیری می توانست تنگه هرمز را مسدود کند، اما این کار را نکرد چون می دانست تبعات آن به دیگر کشورها تحمیل می شود و شاید به همین دلیل ایران خویشتنداری کرد.
گو شیابینگ استاد مؤسسه روابط بین الملل معاصر چین هم معتقد است حملات آمریکا و اسرائیل به ایران نقض قوانین بین المللی است و سازوکارهای حاکم بر نظام جهانی را تضعیف می کند.
حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران در حالی انجام شد که همه آنها تحت نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار داشتند. بر اساس چندین قطعنامه تصویب شده در آژانس بین المللی انرژی اتمی هیچ کس حق حمله به این تأسیسات را نداشته. در سال 1981 زمانی که اسرائیل به راکتور هسته‌ای عراق حمله کرد، تمام کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد از جمله آمریکا با با تصویب قطعنامه اقدام اسرائیل را محکوم کردند، اما امروز خبری از محکومیت نیست. آنها با این اقدام بسیاری از اصول اولیه و حتی رویه های قبلی خود را هم نقض کردند و این یک زنگ خطر برای همه جهان است.
چین اعلام کرده به تلاش هایش در حمایت از ایران و پاسخگو کردن اسرائیل در نهادهای بین المللی ادامه خواهد داد. امیر شایمر، خبرگزاری صدا و سیما، پکن.
با ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با ما همراه باشید. جانیبک کولوبایف وزیر امور خارجه قرقیزستان و سراج‌الدین مهرالدین وزیر امور خارجه تاجیکستان با یکدیگر دیدار کردند. در این مذاکرات وزرا تیفی و سه از مسائل دو جانبه از جمله جنبه‌های سیاسی، اقتصادی و بشر دوستانه را مورد بحث و بررسی قرار دادند. تأکید ویژه بر اجرای توافقات حاصل شده در سفر رسمی امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به قرقیزستان در مارس سال 2025 صورت گرفت. یکی از مسائل مهمی دیدار تکمیل روند علامتگذاری مرز قرقیزستان و تاجیکستان بود. طرفین ابراز اطمینان کردند که حل و فصل نهایی مسائل مرزی پایه محکم برای ثبات و صلح پایدار در منطقه ایجاد خواهد کرد. پس از این جلسه اسناد با هدف تقویت همکاری در حوزه امنیتی امضا شد. در دو هفته گذشته مردم عراق عملیات ددمنشانه رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران را محکوم کردند و از موفقیت پاسخ موشکی ایران به مواضع رژیم اسرائیل حمایت کردند. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از عراق.
در دو هفته گذشته هزاران شهروند عراقی در بغداد و بسیاری از شهرهای این کشور به خیابانها آمدند با پیامی روشن: ایران حتی در سخت‌ترین شرایط تنها نخواهد ماند.
وقوف الشعب العراقی،
حمایت مردم عراق با ملت ایران بر کسی پوشیده نیست. ایران در شرایط دشوار در کنار عراقی ها ایستاد و حالا وقت آن رسیده که مردم عراق وفاداری خودشان را به جمهوری اسلامی ایران نشان دهند.
پرچم ایران در روزهای اخیر به نمادی از مقاومت در عراق تبدیل شده بود. جوانانی که پرچم ایران را چون نشانه ای از امید در دست داشتند و مردمی که بی‌پروا نفرتشان را از آمریکا و اسرائیل فریاد می‌زدند.
کلا کلا آمریکا!
کلا کلا آمریکا!
دفاع ملت ایران در برابر تروریسم صهیونیستی آمریکایی برای عراقی ها آنچنان قابل احترام بود که حتی دیوارهای تفرقه را نیز در هم شکست.
تضامن مع الجمهوری الاسلامی،
همبستگی با جمهوری اسلامی ایران جز وظایف اصلی ماست. به عنوان اهل سنت ایران را جز بهترین کشورهای همسایه خود می‌دانیم که همواره پشتیبان وحدت و یکپارچگی ما بود.
این روزها سفارت ایران در بغداد هم آرام و قرار ندارد. شبها جوانان بیاد فرماندهان شهید مقابل سفارت گرد می آیند و فریاد حمایت سر می دهند و روزها سران قبایل و علمای عراق برای اعلام همبستگی به دیدار نمایندگان رسمی ایران می روند.
ما روزانه دو سه گروه حداقل از احزاب، از گروه ها، از صف ها، از عشایر حضور پیدا می کنند و ابراز همدردی و تبریک این پیروزی رو مطرح می کنند و میگن که جمهوری اسلامی ما رو سربلند کرد با این پیروزی.
این حرکت مردمی شاید در صدر خبرهای فوری رسانه‌های جهانی قرار نگرفته باشد، اما بازتابی عمیق و ماندگار در دل مردم عراق بر جای گذاشته است. مردمی که با افتخار در کنار حقیقت ایستادند. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان. وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان پیمان امنیتی جمعی در بیانیه مشترک بر قصد خود برای کمک به افغانستان در مسیر تثبیت به عنوان کشور امن و باثبات تاکید کردند. روز دوشنبه وزیران خارجه کشورهای روسیه، تاجیکستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و ارمنستان همچنین آمادگی خود را برای مشارکت در تلاش‌های بین‌المللی با نقش هماهنگ کنندگی سازمان ملل متحد برای توسعه افغانستان اعلام کردند. این کشورها تأسیس مرکز منطقه‌ای ملل متحد برای اهداف توسعه پایدار در آسیای مرکزی و افغانستان در شهر الماتی قزاقستان را بسیار مثبت ارزیابی کردند. در بیانیه مشترک این کشورها آمده که تأسیس این مرکز با توسعه همکاری‌ها به منظور تقویت ارتباطات در منطقه اوراسیا کمک خواهد کرد. طرف‌ها در این دیدار درباره گسترش همکاری‌ها در چارچوب سازمان پیمان امنیت جمعی و تعامل با نهادهای بین‌المللی برای رویارویی با تهدیدهای جهانی گفتگو کردند. پیشتر سازمان پیمان امنیت جمعی طی یک نشست بر تحکیم امنیت مرزهای خود تأکید کرده و ایمان قلی تسمگامبتوف منشی این سازمان گفت که آنان ارسال تسلیحات و مهمات به مرز جنوبی کشورهای عضو این سازمان را آغاز میکنند. در آن نشست به گونه مشخص پیرامون تحکیم مرز میان افغانستان و تاجیکستان نیز صحبت شده و گفته شد که این کار را در سال 2026 آغاز خواهند کرد. حدود یک ماه پیش اندری بلاوسوف وزیر دفاع روسیه در اجلاس وزیران دفاع سازمان پیمان امنیت جمعی هشدار داد که در حال حاضر بیش از 20 گروه افراطی با بیش از 15,000 جنگجو در افغانستان حضور دارند. وزیر دفاع روسیه گفت که موجودیت این گروه ها تهدید عمده تروریستی برای آسیای مرکزی است. با این وجود این نگرانی ها این کشورها تلاش میکنند با تامین امنیت و ثبات در افغانستان امنیت خود را تضمین کنند. شنونده یک خبری ورزشی باشید. مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی باشگاه ها حذف تیم های منچستر سیتی و اینتر. تیم های فوتبال الهلال عربستان و فلومیننزه برزیلیا با پیروزی مقابل تیم های منچستر سیتی انگلیا و اینتر ایتالیا به مرحله یک چهارم نهایی جام جهانی باشگاه ها صعود کردند. در ادامه مسابقات مرحله یک هشتم نهایی فوتبال جام جهانی باشگاه ها الهلال 4-3 منچستر سیتی را شکست داد و فلومیننزه با 2 گل اینتر را از پیش رو برداشت. برناردو سیلوا در دقیقه 9 منچستر سیتی را پیش انداخت، اما در ادامه مارکوس لئوناردو و مالکوم برای شاگردان اینزاگی گل زنی کردند. ارلینگ هالند بازی را به تساوی کشاند تا مسابقه به وقت اضافی برود. کالیدا کولیبالی در دقیقه 94 گل سوم الهلال را زد و 10 دقیقه بعد فیل فودین بار دیگر بازی را مساوی کرد. در نهایت گل دقیقه 112 مارکوس لئوناردو تیری خلاص بود بر پیکر شاگردان پپ گواردیولا تا نماینده عربستان دست به کاری بزرگ بزند و راهی یک چهارمی نهایی شود. در دیگر بازی مرحله یک هشتم نهایی در ورزشگاه بانکافی شارلوت کارولین شمالی اینتر و فلومیننزه به مسافی هم رفتند. در دقیقه سوم بازی جرمن کانو دروازه اینتر را باز کرد. در شرایطی که اینتری ها به دنبال جبران نتیجه بودند، فلومیننزه روی یک ضد حمله موفق به زدن گل دوم شد و ارکولس در وقتهای اضافه نیمه دوم کار را تمام کرد. با این نتیجه نماینده برزیلیا در یک چهارمی نهایی به مسافی الهلال می رود. در پایان توجه شما را به سرخط مهمترین خبرها جلب می کنیم. راه اندازی مسیر هوایی بین خوجند و کاشغر، کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی متعهد بر همکاری برای افغانستان امن و باثبات هستیم، و دیدار وزرای امور خارجه قرقیزستان و تاجیکستان. پایین مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. شب خوش، خدا نگهدار.
تشکر سپاس فراوان داریم از همکاران خوبمون در بخش سیاسی. همینک دعوت میکنم شنونده برنامه تقویم تاریخ امشب باشید.
به نام خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، شب شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز شنبه 10 تیر ماه سال 1404 هجری خورشیدی برابر با 5 محرم سال 1447 هجری قمری و مطابق با 1 ایول سال 2025 میلادی است. ۱۳۸۶ سال پیش در روز 5 محرم سال 61 هجری قمری، عبیدالله ابن زیاد پس از اینکه سپاه 1000 نفری دیگری به سمت کربلا برای جنگ با امام حسین علیه السلام فرستاد، به شخصی به نام زهر ابن قیس با 500 سوار مأموریت داد که بر جسر یا پل سداه کوفه ایستاده و از حرکت کسانی که به عزم یاری امام حسین علیه السلام از کوفه خارج می شوند جلوگیری کند. فردی به نام عامر ابن ابی سلامه که برای پیوستن به امام علیه السلام عازم بود به زهر ابن قیس و سپاهش حمله ور شد و از میان سپاهیان گذشت و کسی جرأت نکرد او را دنبال کند. عامر خود را به کربلا رساند و به امام حسین علیه السلام ملحق شد تا به درجه رفیع شهادت نائل آمد. او از اصحاب امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام بود که چندین جنگ در رکاب آن حضرت شمشیر زده بود. ۱۵۸ سال پیش در روز 1 ایول سال 1867 میلادی سرزمین کانادا استقلال خود را از انگلیس به دست آورد. کانادا در اواخر قرن 15 میلادی کشف شد و از آن زمان به مدت بیش از 2 قرن انگلیس و فرانسه برای تصاحب سرزمین‌های افسون‌تر مشغول رقابت در این سرزمین پهناور بودند. این رقابت منجر به جنگ‌های میان این دو کشور استعمارگر شد که از سال 1689 میلادی نزدیک به 75 سال طول کشید و در نهایت به شکست فرانسه منجر شد. از اوایل قرن 19 به تدریج مبارزه آزادی‌خواهان برای استقلال کانادا آغاز شد تا آنکه در سال 1867 میلادی این استقلال با حکومت فرمانداری کل در کانادا تحقق یافت. کانادا نزدیک به 10 میلیون کیلومتر مربع مساحت دارد و از این لحاظ دومین کشور پهناور جهان پس از روسیه است. کانادا در میان 3 اقیانوس آرام، اطلس و منجمد شمالی قرار گرفته است و تنها با آمریکا مرز خشکی دارد. ۱۳۷ سال پیش در روز 5 محرم سال 1310 هجری قمری، ملا احمد معروف به فاضل مراغی از علمای برجسته آذربایجان در شمال غربی ایران درگذشت. مراغی پس از سالها تحصیل در حوزه علمیه نجف و بهره‌گیری از محضر اساتید مشهوری چون شیخ مرتضی انصاری، فقیه متبحر در علم فقه، اصول فقه و دیگر علوم دینی شد. وی پس از بازگشت به ایران به تدریس پرداخت و شاگردان برجسته‌ای را تربیت کرد. فاضل مراغی همچنین کتاب‌های متعددی را در زمینه‌های مختلف علوم دینی به رشته تحریر درآورد. از این دانشمند گرانقدر تفسیری بر بخشی از قرآن و همچنین حاشیه‌هایی بر متون قدیمی اسلامی بر جای مانده است. Thank you. 31 سال پیش در روز پنجم محرم 1416 هجری قمری آیت الله حاج شیخ محمد باقر کمرعی خمینی در سال 1320 هجری قمری در کمره در اطراف خمین دیده به جهان گشود. از آثار فراوانی که از ایشان باقی مانده است، مهارت آن عالم فرزانه در فقه، اصول، تفسیر، کلام و عقاید، تاریخ، تراجم، ادبیات عرب و عجم، لغت، حدیث، ملل و مذاهب اسلامی، معانی و بیان و غیره مشهود است. از جمله کتاب‌هایش که متجاوز از 50 عنوان است، عبارتند از خداشناسی، ستون دین، روحانیت در اسلام در 2 جلد، خودآموز علم بلاغت، مروارید حکمت و دیگر کتاب‌ها. این عالم فرزانه پس از عمری سرشار از خدمات دینی، اجتماعی و علمی در 95 سالگی در تاریخ 5 محرم الحرام 1416 هجری قمری بدرود حیات گفت و در صحن حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام در ری به خاک سپرده شد. ۲۸ سال پیش در روز اول ایول سال 1997 میلادی، انگلیس جزیره مهم هنگ کنگ را پس از 155 سال اشغال به چین بازگرداند. جزیره هنگ کنگ با وسعت 1035 کیلومتر مربع در ساحل شرقی سرزمین اصلی چین قرار دارد. این سرزمین طی جنگ اول تریاک در سال 1839 میلادی طی قراردادی به عنوان امتیازی استعماری در اختیار انگلستان قرار گرفت و در سال 1898 میلادی انگلستان طی یک قرارداد 99 ساله با دولت چین آن را به اجاره خود درآورد. در اوایل دهه 1980 میلادی مذاکرات میان پکن و لندن آغاز شد و درباره سرنوشت و آینده هنگ کنگ که قرارداد اجاره 99 ساله آن در سال 1997 میلادی به پایان می رسید بررسی‌هایی به عمل آمد. در نهایت توافق شد مالکیت چین بر هنگ کنگ بدون هیچ ابهامی محترم و به رسمیت شناخته شود و این جزیره از خودمختاری داخلی در حد عالی برخوردار باشد. سرانجام در روز اول ایول سال 1997 میلادی چین طی تشریفاتی هنگ کنگ را رسما تحویل گرفت و این بندر پس از 157 سال به سرزمین مادریش بازگشت. همکنون منطقه هنگ کنگ یکی از دو منطقه تقسیماتی ویژه در جمهوری خلق چین است که بر اساس سیاست یک کشور دو سیستم اداره می شود. سیستمی که بر اساس آن چین موافقت کرد تا این منطقه به صورت نیمه خود مختار اداره گردد. و 9 سال پیش در روز 10 تیر 1395 خورشیدی، بانو علوی همایونی شاگرد بانو مجتهده امین درگذشت. بانو زینت و سادات علوی همایونی متولد سال 1296 خورشیدی می باشند که عنوان اولین دانشجوی زن رشته الهیات در دانشگاه و مؤسس مکتب فاطمه سلام الله علیها نخستین حوزه علمی زنان در ایران را دارا می باشند. این استاد اخلاق، پژوهشگر، نویسنده، شاعر و عارف معاصر از نزدیکترین شاگردان بانو امین اصفهانی در سال 1388 به عنوان چهره ماندگار انتخاب شد. این بانوی پرهیزکار به جز بانو امین در محضر استادانی همچون شیخ حیدر علی محقق و صدر کوپایی کسب علم کرد. زن مظهر خلاقیت الله، نسیم ولایت، سفرنامه، زندگی نامی بانو امین و ترجمه کتاب اسرارالآیات صدرالمتالهین شیرازی تعدادی از تألیفات این بانوی فرهیخته است. پیکر عالم علوی همایونی 10 تیر ماه سال 1395 در امامزاده شاهزاده ابراهیم اصفهان به خاک سپرده شد. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز سه‌شنبه دهم تیر ماه سال 1404 هجری خورشیدی برابر با اول ایول سال 2025 میلادی. از همراهی شما خوبان سپاسگزاریم. اینک دعوت میکنم شنونده برنامه سیری در هنر ایران باشید.
سیری در هنر ایران.
ایران سرای هنر نامی به شوکت و فر، در کاخ علم و ادب گنجینه کهنی، گنجینه کهنی.
فصل اول سینما.
به نام خدا. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار سیری در هنر ایران از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. از شما دعوت میکنیم تا پایان این برنامه با ما باشید. دوستان گرامی، در اوایل دهه 1360 خورشیدی برابر با 1981 میلادی، کمدی ژانری نبود که به دلیل شرایط آن روزهای جنگ و غیره بتوان آسان به سراغش رفت. بنابراین کار فیلمسازان برای ورود به این عرصه سخت بود. فیلم سینمایی اجاره نشین‌ها ساخته داریوش مهرجویی نیز از این قاعده مستثنا نبود. زنده یاد داریوش مهرجویی، فیلمساز، نویسنده و مترجم ایرانی، به عنوان یکی از مهمترین کارگردان‌های موج نو سینمای ایران شناخته می‌شود. او که با ساخت فیلم‌های درخشانی همچون گاو و هامون نام خود را در سینمای ایران ماندگار کرد، در حوزه نویسندگی و ترجمه هم فعالیت داشته. از میان بهترین آثار داریوش مهرجویی میتوان به رمان تألیفی برزخ ژوری و ترجمه کتاب جهان هولوگرافیک اشاره کرد. این کارگردان بین سالهای 1346 تا 1359 6 فیلم الماس 33، گاو، آقای هالو، پستچی، دایره مینا و مدرسه‌ای که میرفتیم را ساخت و سپس به فرانسه رفت. مهرجویی پس از 5 سال بار دیگر به ایران برگشت و در سال 1365 خورشیدی برابر با 1986 میلادی کمدی اجتماعی اجاره نشین‌ها را ساخت. فیلم سینمایی اجاره نشین‌ها توانست در پنجمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم فجر برنده بهترین صدا برداری شود. البته این فیلم برای بهترین فیلم برداری، بهترین تدوین، بهترین فیلم نامه، بهترین کارگردانی و بهترین فیلم نامزد دریافت جایزه در این جشنواره شده بود. دوستان گرامی، خلاصه داستان فیلم اجاره نشین ها از این قرار است که یک آپارتمان که در حاشیه شهر تهران واقع شده و مالکش فوت کرده بدون وارث مانده است. اداره امور این آپارتمان و مستأجرها را مباشر این مالک که خود نیز ساکن همین ساختمان است به عهده گرفته و قصد دارد با همکاری یک مشاور املاک محلی ملک را تصاحب کند.
آپارتمان فرسوده شده و نیازمند تعمیرات اساسی است، ولی عباس آقا یعنی مباشر مالک فوت شده نه خود وظیفه تعمیرات را به عهده می‌گیرد و نه به دیگر ساکنان اجازه انجام این کار را می‌دهد. در این ساختمان هر یک از ساکنان به دنبال به کرسی نشاندن حرف و نظر خود هستند و این مسئله امکان تفاهم بر سر چگونگی تأمین هزینه های تعمیرات را از بین می‌برد. تا اینکه عباس آقا به توصیه مادرش مجلس شامی تدارک می‌بیند و می‌پذیرد که با مشارکت همه ساکنان هزینه تعمیرات تأمین شود. اما فردای آن روز این توافق با توصیه های غلام ترکی به عباس آقا به هم می‌خورد و کار تعمیرات ساختمان همچنان بر زمین می‌ماند. تا اینکه در شبی بارانی منبع آب بزرگ ساختمان سقوط می‌کند و کل ساختمان فرو می‌ریزد. روز بعد مأموران شهرداری به اجاره نشین ها اعلام می کنند که این ملک به شکل قسطی به آنها واگذار می شود. دوستان گرامی، فیلم اجاره نشین ها در زمان خودش مورد نقد ها و تحلیل های مثبت و منفی زیادی قرار گرفت. مثلا برخی بر این اعتقاد بودند که در شرایط جنگ تحمیلی نظام بعثی عراق علیه ایران نباید این فیلم ساخته می شد. آریا قریشی از منتقدان ایرانی معتقد بود که هرچند فضای شلوغ و سکانس‌های اغراق شده فیلم اجاره نشین‌ها در زمان اکران مورد انتقاد منتقدانی قرار گرفت که اعتقاد داشتند برای ایجاد صحنه‌های کمیک نیازی به این همه رفت و آمد و سکانس‌های طولانی نیست، اما حالا میتوان این فیلم را یکی از گزینه‌های بهترین نمونه کمدی اسلپستیک در تاریخ سینمای ایران دانست. به اعتقاد قریشی، مهرجویی با زیرکی همیشگیش توانسته اثرش را به ترکیبی همگن از موارد متضاد و گاه شاید متناقض تبدیل کند. این هنری است که شاید در تاریخ سینمای ایران هیچ فیلمسازی به اندازه داریوش مهرجویی از آن بهره‌مند نبوده است. فضای دیوانوار فیلم شباهت چندانی به کارنامه مهرجویی در آن دوران ندارد و پس از آن هم کمتر نمونه‌ای از این نوع پرداخت در آثار او می‌بینیم، تا اینکه نوبت به دوره متأخر کارنامه مهرجویی، یعنی دوره‌ای که می‌توان فیلم دختردایی گم شده، داستان‌های جزیره در سال 1377 برابر با 1998 میلادی را نقطه شروعش دانست، میرسد. ای که ایده هجوآلود و حال و هوای شوخ و در عین حال گزنده به شکلی مستمر در سینمای مهرجویی خودنمایی می‌کنند. دوستان گرامی، اجاره نشین ها در کارنامه فیلمسازی داریوش مهرجویی فیلمی خاص و خرق عادت است. برای داریوش مهرجویی که عمدتاً آثارش به صورت برگردان از ادبیات به سینما بوده و قدرت کارگردانیش در تصویری کردن بین سطور یک رمان و بیرونی کردن التهاب‌های درونی نهفته بوده، ساختن فیلمی با این حجم از انرژی جنبشی، تقابل کاراکترها با هم، کنش و برهم کنش و جنون و حادثه انگار به مثابه ساختن فیلمی تجربی است که از قضا موفق ترین تجربه مهرجویی در این زمینه است. فیلم در گونه کمدی درام با لحن و بیان تلفیقی کمدی درام که البته بار کمدی آن بر بار درامش چربش دارد، داستانی به شدت تلخ و تراژیک در متن و هسته که جهت قابل تحمل شدن برای مخاطب به صورت کمدی اجرا می شود و پوسته
مدرسه مفرح به آن داده می شود و چه بسا هنر مهرجویی در اجاره نشین ها در این زمینه این بود که سکانس های دعوا در بنگاه املاک و دعوا میان همسایه ها و فروپاشی خانه در شرایطی مفرح ترین سکانس های فیلم هستند که در زیر متن جزو تلخ ترین و تراژیک ترین فجایع به حساب می آیند. دوستان عزیز و ارجمند، از همراهی شما با برنامه سیری در هنر ایران از بخش تاجیکی صدای خراسان سپاسگزاریم. تا درودی دیگر، بدرود.
جوانی بهار هنر در بریست، سرآغاز تحصیل و دانش بریست.
یاران جان، همراهان عزیز، پرتوی از آفتاب را شنونده باشید.
پرتوی از آفتاب. فراز از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی.
رژیم آمریکا وارد جنگ مستقیم شد، چون احساس کرد که اگر وارد نشود رژیم صهیونیستی به کلی نابود خواهد شد. وارد جنگ شد برای اینکه او رو نجات بده، لکن هیچ دستاوردی از این جنگ نداشت. به مراکز هسته‌ای ما حمله کردن که البته این در خور پیگیری جزایی در دادگاهی بین المللی است به طور مستقل، اما نتوانستن کار مهمی انجام بدن. رئیس جمهور آمریکا در شرح اون چی که واقع شده بود بزرگ نمایی غیر متعارفی کرد. معلوم شد که به این بزرگ نمایی احتیاج داره. هر کسی می شنید اون حرف ها رو می فهمید که در زیر ظاهر این حرف ها یک حقیقت دیگری وجود داره. کاری نتوانستن انجام بدن، به مقصودی که داشتن نتوانستن برسن و بزرگ نمایی میکنن تا حقیقت رو بپوشانند و مکتوم نگه دارن. اینجا هم جمهوری اسلامی پیروز شد و متقابلا جمهوری اسلامی سیلی سختی به گونه آمریکا نواخت، به یکی از پایگاه‌های مهم آمریکا در منطقه پایگاه العدید حمله کرد و خساراتی وارد کرد. همون کسانی که در اون قضیه بزرگ نمایی کرده بودن در این قضیه سعی کردن کوچک نمایی کنن، بگن هیچ اتفاقی نیفتاده، در حالی که اتفاق بزرگی افتاده بود. اینی که جمهوری اسلامی دسترسی داشته باشه مراکز مهم آمریکا در منطقه و علیه اونها هر وقت مقتضی دانست اقدام بکنه، این حادثه کوچکی نیست، حادثه بزرگی است. در آینده هم این حادثه قابل تکرار است. در صورتی که تعرضی صورت بگیره، هزینه دشمن هزینه متعرض قطعا بالایی خواهد بود.
دوستان خوبم، اینک دعوت میکنم نمایش و همراهی بفرمایید.
دهگانی از دوست کلمات را به رقص آورده بود تا به سراغت کهن روزگار سرزمینم را. نامش فردوسی، کنیش ابوالقاسم و دستاوردش از جهان باستان شاهنامه.
مرکز هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند. نویسنده علیرضا محمودی، بازیگران به ترتیب اجرای نقش: علی عمرانی، محمد آقا محمدی، مهرداد مهماندوست، رضا عمرانی، حبیب بختیاری، مهرداد عشقیان، جواد پیشگر، علی زرینی. کارگردان علی عمرانی. آهنگساز بهنام کلاهبخش. کارشناس محسن یار محمدی. افکتور محمد رضا قبادی‌فر. صدا بردار علی حاجی نوروزی. سردبیر و تهیه کننده ناهید گودرزی.
به نام یزدان پاک، سخن از نامه باستان تا بدان جا رسانیدم که افراسیاب فرزند پشنگ شاه توران کار ایران آشفته دید و به این کشور لشکر کشید. او سپاه ایران رو در هم شکست و نوذر پادشاه ایران رو به بند کشید و به خاری بکشت و به سوی ری تاخت. زال با سپاهی گران به سوی ری روانه شد و رستم رو به سوی البرزکوه روانه ساخت تا قبادنامی بازمانده از نژاد کیان رو بیاورد و پیغام دهد بزرگان ایران او را به شاهی برگزیده‌اند. قارن کاوه که همچنان پس از سام نریمان فرماندهی سپاه ایران رو بر عهده داشت در نبردی سخت شماساس یکی از سرداران بزرگ تورانی رو کشت و کار بر افراسیاب سخت تر از پیش شد. رستم که جانش به شور آمده بود به قلب سپاه توران زده و جنگی تن به تن با افراسیاب آغاز کرد. سردار تورانی نخست جنگ با رستم رو کاری خرد دانست، اما سپس به سختی توانست از چنگ او فرار کند. سپاه توران از هم گسست و روی به گریز گذاشت. افراسیاب و سپاه شکست خوردش از راه دامغان به سوی مرو و جیهون رفتند. افراسیاب در پیشگاه پشنگ از شکست تلخ سپاه توران و نیروی ویرانگر رستم دستان سخن گفت و از پدر خواست که بیدرنگ با ایران پیمان آشتی ببندد که اگر درنگ کند ایرانیان نشان توران را از زمین پاک خواهند کرد. پشنگ به ناچار نامه‌ای به کیقوباد فرستاد و درخواست آشتی کرد. رستم این کار رو فریب تورانیان دانست، ولی کیقوباد درخواست شاه توران رو پذیرفت و جنگ بزرگ ایران و توران که سالها به درازا کشیده بود سرانجام پایان پذیرفت. سپاهی از آن پس به گرد آورید بگردید و یک سر جهان را بدید. چو 10 سال برگشت گرد جهان همه داد کرد آشکار و نهان. بسی شهر خرم بنا کرد کی چو 100 ده بنا کرد بر گرد ری.
شب سردیست. بله یارو، این چه لختی دست خود رو از گریبانم بیرون بکشم ندارم. گویی بیدرنگ انگشتانم یخ میبندند. این هم سرنوشت تلخ من و توست که از پس این همه سال زندگی و کار باید فرجام من کنج این ویرانه باشد. با چنین سخنهایی جز آنچه خیش را آزرده دلسازی سودی نمیبری. دروغ که نمیگویم. مگر تو خود روزگاری بازرگانی در بازار مرو نبودی؟ مگر خانه یا همسر و زندگی نداشتی؟ آیا شایسته است که اکنون با این جامعه ژنده به گوشه این ویرانه بخزی و چشم داشته باشی که کسی دلش به روزگار تو بسوزد و کاسه شوربا دستت در؟ یا خود من؟ من روزگاری سرباز میهن بودم و به هر کجا گام میگذاشتم مردمان با ستایش و گاه ترس در من مینگریستند. اما اینک با این پای بریده و این دست ناتوان، جز آن که برای سیر کردن شکم خود به دست همون مردمان چشم داشته باشم، کاری از من ساخته نیست. بازی سرنوشت را من و تو ننوشته این که اینک از ترخی و ناکامی های آن خیش را نکوهش کنی. در روزگار جنگ کار و بازرگانی من چون بسیاری دیگر کساد شد. آنان که از ایشان وامی ستانده بودم بر در خانم تاختند و من ناچار شدم از دستشان بگریزم. هر آنچه در پی سالها زندگیم دوخته بودم بر باد رفت. خانه و سرمایه‌ام را آنان که از ایشان وام ستانده بودم میان خود بخش کردن و آبرویم چون مرگ کاهی در باد شد. پایان تلخیست، ولی من هر آنچه را که میتوانستم انجام دادم.
مگر من هر آنچه را که میتوانستم انجام ندادم؟ من نیز روزی مرد سپاهی بودم تا آنکه تیر زهرآلود تورانیان در پایم نشست و به ناچار آن را بریدند و من از کار افتادم و فرجام زندگیم کنج این ویرانه شد. میدانی گاه از خود میپرسم گناه من چه